بسم الله الرحمن الرحيم. خذ خب چیزی داریم از جلسات قبل نوشته؟ خب ما توی ما توی اثبات توی بحث وحی و توی بحث نبوت اول نبوت عامه رو اثبات کردیم، یعنی بحثی که در نبوت عامه بود رو ما بهش پرداختیم، یکم سعی کردیم روشن‌تر بشه و اصلش اثبات بشه. اون اثبات اصل نبوت یه مقدمه ای داشت که مؤخره ای داشت که ما با یه سری مقدماتی که از قبل داشتیم و از قبل به دست آورده بودیم سعی کردیم یکم رو اون کار کنیم، یعنی یکم بتونیم با توحید ذاتی و توحید صفاتی شروع کنیم و اصل نبوت رو به دست بیاریم، مسئله شو و نتیجه شو بتونیم به دست بیاریم. خیلی خوب، ما انشالله الان به یه وجه دیگه ای از این مسئله میخواییم بپردازیم. بعد از بحث نبوت که مطرح کردیم، یه نتیجه اون بحث داشته و اون هم این است که این بحث نبوت قرار بود یه کمکی به انسان باشه، کمک هم نده یک کمک حد عقلی، قرار بود واقعا زندگی انسان رو بسازه و جلو ببره بحث نبوت. حالا میخوام از یه منظر دیگه بهش به این بحث انشاءالله نگاه کنم. اون منظر هم اینه که انسان به خودی خود یه موجودیه، نوع انسان که غریزه داره و در عالم به دنبال ماده هم هست، یعنی هم غریزه داره و هم تو عالم دنبال ماده است. این دو تا مطلب که هم غریزه انسانی و هم این که در عالم دنبال ماده است رو اگر ما با یه مقدمه دیگه جمع کنیم، اون هم تضاهم در عالم ماده است. ببینید انسان ها توی دنیا مجبورن به زندگی اجتماعی. چرا؟ یکی از دلایل مهمش اینه، انسان دنبال منابعه، دنبال اینکه حداقل حوائج و نیازهای مادیش رفع بشه. بله توی فضای ساده‌ای که خودش باشه و تک نفری یه سری کارا انجام میده برای زنده موندن خودش، ولی اون انسان برای رفع این حوائج مادی نمیتونه فقط متکی به خودش باشه، یعنی اون علاوه بر این که استفاده میکنه مثلا از تیر و نیزه و خیلی اتفاقاتی که روی زمین هست برای اینکه به هدفش که حالا رفع حوائج مادیش هست برسه، گاهی از بقیه انسان ها هم استفاده میکنه، با اونها مشترک میشه، اجتماع به وجود میاره. توی فضای این اجتماع این انسان ها حوائج یکدیگر رو برطرف میکنن و جامعه شکل میگیره. یعنی یکی از مهمترین مبانی شکل گرفتن جامعه رفع احتیاجات مادی که انسان واقعا بهش نیاز داره. که این رفعه اتفاق بیفته و این احتیاج ها از این بره و به سرمنزل برسه، این مجموعه انسان رو مجبور میکنه، مضطر میکنه که در یک قالب اجتماعی جا بگیره. خودش هم دین هم نباشه میره انسان توی قالب اجتماعی، یعنی به طبع انسان وارد قالب اجتماعی میشه. وقتی انسان وارد قالب اجتماعی شد، تو این قالب اجتماعی چون همه دنبالن که رفع احوالشون صورت بگیره دیگه، هر کی هم حد اکثر اونو میخواد، مجبور میشه به قانون گذاشتن. برای چی؟ برای اینکه این رفع نیازها رو، این لذتها رو، رفع نیازها رو تا حدودی چیکار کنه؟ محدود کنه که این محدودیت باعث چی بشه؟ یعنی شما من زندگی میکنن دیگه، نمیتونن به حقوق هم دیگه تعدی کنن، بعد بتونن با هم زندگی بکنن. اگه یه عده‌ای از شما خواستید با هم زندگی بکنید، مجبورید مثلا یه نفر بله قوانین رو رعایت کنه، یه نفر نمیتونه کلی اتاق مال خودش بدونه، هر جای خواست چیزی بریزه، با اینکه اگه خودش بود کار راحتی بود، از هر چیزی اینجا خواست استفاده بکنه، هر ماده غذایی ما همش رو رد بده. لذا یه تقسیم کاری و یه فضا اینجا انسان مجبور به این و اجتماع بدون اصلا نمیتونه اجتماع، چون اگه قانون بردارید به جون منافع هم میفتن و چی میشه؟ از همزی از نمیارن زندگی اجتماعی اتفاق نمیفته. از اون میتونه میفرماد حتی اگر این قانون اتفاق بیفته، حتی اگر این قانون وجود داشته باشه، باز در قالب این قانون اگر انسان‌هایی به یه قدرت مطلق برسن، یا نظام به هر حال از آنها برداشته بشود، اونها چیکار میکنن؟ علیه این اجتماع قیام میکنن. دیگه زیر بار این نیست، یعنی اگر به یه قدرتی برسن که دیگه حوائدشون مختص به این نباشه که حتما باید یه کاری برای فلانی انجام بدید و برش انجام بده، نه به یه قدرت مطلقه این برسه، میشه استالین، میشه رضا خان، اونجا همونطور که از تیر و نیزه و طبیعت استفاده میکرد، از مردم ها فقط استفاده میکرد، نه اینکه از استفاده های اونها استفاده کنه و خودش هم اونها استفاده برسونه، نه، یعنی حقیقت اجتماعی رو زیر سوال میبره. علامه طباطبایی اینجا اعتقاد داره که ضامن این اجتماع به معنای واقعیش شریعت دارید، به یه قدرت مطلق میرسن یه عده‌ای شاید، ببینید چه قدرت مطلق چه برداشته شدن نظارت ها، هر دوی اینها میتونه اجتماع متزلزل کنه که تو تاریخ هم بسیار زیاده، یعنی حتی اونجایی که با هم شراکتی شروع کرد مثلا قذافی افسری بود توی لیبی، ولی وقتی به یه قدرتی میرسه که توی اون قدرت دیگه نیاز ظاهری بقیه نداره، ببینید به این معنی نیاز نداره، یعنی نیاز نداره کاری برای بقیه انجام بشه که حوائج خودش برطرف بشه، از بقیه راحت میتونه استفاده کنه، زندان داره، قدرت نظامی داره، پول داره، همه چی علیه اجتماع قیام میکنه، اینو قواعدشو به هم میریزه و حتی تو خود این فضای اجتماع شب دوبی نیست، هیچکی نیست، اون فردی که در حالت عادی قواعد اجتماع رو احترام میذاره اینجا چه نیازی هست قواعد احترام میذاره؟ وقتی که انسانی که توی فضایی که هنوز حقیقت عقلانیش رشد نکرده ها که دیگه قرار رشد کنه، آیا تابعه میفهمد دین یکی از وظایف مهمش شریعت هست که هم قانون به وجود میاره، هم ببینید هم قانون هم ضمانت اجرایی جزایی قانون، بله تو همه جا زندان هست، تنبیه هست، تو اسلام هست، هم هم ضمانت اجرایی چی؟ تقوایی قانون. اگه به این سه مرحله‌ای که دیگه داره ارائه میکنه انسان برسه، بلیشون میگه خیلی از حتی تمدن‌های جدید این مدل‌های جزاییشون از اسلام گرفتن، دیگه حقیقت اجتماع به هم نمی‌ریزه. یعنی هر کس حتی به هر دلیل فرقی قدرت خیلی زیادی پیدا بکنه، یعنی حتی اگر از لایه نظارتی جزایی مثلا قدرتش فراتر باشه، به خاطر فضای تقوا که اسلام قانون به وجود بیاره، نمیدونی از اول هست، به خاطر این فضا اون حقیقت اجتماعی از بین میره. رضا امیرالمومنینی هم اگر امیرالمومنین باشه و حاکم باشه و میتونه خیلی رو تنبیه کنه، میتونه خیلی مواد رو به دست بیاره، میتونه خیلی مواد، میتونه خیلی حوائجش رو بدون اینکه کاری برای بقیه کنه به دست بیاره. سلمان فارسی میتونه خیلی وقتی که حاکم مدائن میشه میتونه خیلی از حوائجش رو به دست بیاره. سیر تربیتی اسلام قرار داره این مجموعه، دست درازی به یه حوائج نمیکنه و فضای اجتماع رو به هم نمیزنه. ایشون ذیل تفسیر آیه این پاس بخونید، کانن ناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. ایشون زیل این آیه مفصل شروع میکنه به تفسیر کردن، و این تفسیر رو توی این فضا مطرح میکنه. میگه مردم ابتدا که زندگی بسیطی داشتن، جمعیت زیادی دور هم نبودن که رفع این حوائج بخواد مشکلی بوجود، چون عالم گفت که داره تزاهم، اگه من بخوام اینو داشته باشم دیگه شما نداری، اگه شما بخواید داشته باشید دیگه من ندارم. اصلا دعوای دنیا به خاطر اینکه همه دارن سر یه شیء واحد دعوا میکنن و اون شیء زوال‌پذیر و فناپذیر و محدوده، این افراد نامحدودن، هر کسی میخواد اینو به دست بیاره، مال خودش کنه. ایشون میگه کانن ناس امتن واحده، مردم ابتدا که این هنوز رگه های اجتماع جمعیت زیاد نشده بود، موادی بود، مرابعی بود، امت واحده بودن، دعوایی نداشتن، اختلاف نداشتن. فبعث الله النبیین، اینجا یه فتح تلفی در تقدیره، اختلاف ها شروع شد به وجود اومدن، پس از اون بود که خدا بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. حالا سوال، مگه حضرت آدم که از اول پیغمبر نبود؟ بله پیغمبر بود، آدم ابوالبشر پیغمبر بود، اما پیغمبری بود که شریعت نداشت. الان یه پله از نبوت رفتیم جلوتر، نبوتی که شریعتی هم حواش باشه. یعنی بعد از این مرحله که اختلاف شروع میشه، ایشون توضیح میداره مفصل، نمیخوام اشو بگم، که اون چیزی که وحدت اجتماعی رو میتونه به وجود بیاره، اجتماع رو اجتماع نگه داره، شریعت الهی با این فضای تربیتی که توش هست. و قطعا
الان ما شریعت رو اثبات کردیم،
اگر خیلی وقت ثابت کردیم،
نبوت رو ثابت کردیم،
نبوت بله.
برای همین
این استدلال علامه طباطبایی رو دو تا قسم پیش بکنیم، یا میتونیم اینو بگیم که ما چون که قبلا نبوت رو ثابت کردیم و شریعت رو، چون نبوت قرار بود قانون بده دیگه، یادتون که نبوت رو ثابت کردیم و گفتیم رسیدن به کمال حتما نبوت تشریعی هم در حوزه اجتماعی هم فردی میخواد، این میشه از ثمرات نبوت. درست؟ یه بار میگه اصلا خودش استدلاله. حتی با انسانیت و وجدان هم که بخوایم بریم جلو، حقیقت دنیا طلب انسان وقتی که داره یه سری، حالا تو عالم همینه، وقتی که اون قدرتش رو فوق محدودیت های قانونی میبینه طغیان میکنه و با صرف وجدان و انسانیت هم کار حل نمیشه. قراره که قانون بده، یعنی قراره که در یک روالی آدم و جامعه تربیت بشن. انسانیت و وجدان اصلا خیلی کلیه، خیلی کلی. الان مثلا چه میدونم جورج بوش مردم عراق رو از بین میبره، چرا؟ میگه من وجدان و انسانیت مردم آمریکا از بین رفتن، ما باید اونا رو تنبیه کنیم. میگه اینم انسانیت، ادعای انسانیت هم میکنه. یک مطلب خیلی مبهم و کلیه. الان مثلا همین قانون حقوق بشر، منشور حقوق بشر که نوشته شده، میگم قوانین انسانی دیگه، قوانین انسانیه، ولی خب توش مثلا تلویحا همجنسگرایی هم پذیرفته شده، مثلا همجنسگرایی، نمیدونم خیلی مطالب دیگه. این که ما لزوما همه چی احاله بدیم به وجدان، وجدانت خیلی کلیه، بعد این تا حالا کاری حل نکرده. مسئله اینه، بله قبول داریم که انسان در فطرتش، در فطرتش اگر اونو پرورش بده به یه جایی میرسه که ظلم رو جلو خودشو میگیره که ظلم انجام نده، ولی همین انسان یه حقیقت غریزی دنبال رفع حوائج داره که این حقیقت غریزیش وقتی که بندها ازش آزاد شد و راحت شد هر کاری ازش احتمال داره برگیره. پس ما نمیخوام با یک قضیه کلی، وجدان انسانی هست که خیلی کلیه و علمای اخلاق به شدت سرش اختلاف دارن، میشه همون بحث قبلیمون، یعنی اینقدر اختلاف هست که آخه مصداق وجدان چیه؟ همون بحث قبلیمون بود، مصداق عدل چیه؟ مصداق ظلم دقیقا چیه؟ مثلا تو بحث اعدام اگر یادتون باشه ما گفتیم دیگه، گفتیم اما بحث باشه، ما عدل خوبه، ظلم بده، وجدان انسانی، وجدان انسانی میپذیره ما یه نفره که یه نفر رو کشته اعدام کنیم یا نه؟ اینقدر اینا مبهمه خانومده، اینقدر مبهمه و کلیه که برماش نمیشه یک قالب اجتماعی درست در آورد. لذا کسانی که تلاش کردن بر مبنای عقل خود بنیاد بشر قانون طراحی کنن، برید ببینید مبانی قانون مبانی ماده گرایانه است که این محدودیت ها برای لذت بیشتر داره وجود میاره. و لذا اگر خیلی اوقات، نمیگم همه وحشیان در عالم ها حرفی نیست، ولی خیلی اوقات همین نوع انسان اگر رهاش کنن بگن آقا این مغازه آزاد هر کی خواست بیاد بخره، اون وقت که تناب‌های نظارتی برداشته میشه دعوا معلوم میشه که چه اتفاقی داره میفته. حالا ما هر دوشو میتونیم بگیم، چه این رو به عنوان یه استدلال بپذیریم، چه بگیم که ما استدلال کردیم بر نبوت قبلا، این میشه از ثمرات نبوت. ببینید هر دوش، ولی اگر ما وجدان انسان رو و اون ادراک وجدانی انسان اینقدر کلی و مبهم دونستیم که خیلی هم سرش دعوا دارن، نه اینکه انسان هیچ جا نمیتونه با وجدانش کار بکنه، اینکه در شرایط حساس و سخت، چون اجتماع هزاران موقعیت کنار هم قرار میگیره، تو اون فضا معلوم نیست که اون وجدانی که حکم مبهمی داره بتونه حکم درستی بکنه و تازه حکم هم کرد بتونه جلو تو بگیره، مهمتر از این بتونه یه ضمانتی وجود داشته باشه علاوه بر جزایی، ضمانت‌های بزرگی وجود داشته باشه که بله من میدونم که این کار بده. خیلی از وقتا بحث وجدان نیست، طرف میگه میدونم بده انجام میدم چون قدرتم بیشتره، یعنی علاوه بر این که بتونه حکم رو به تو بده بتونه توی تربیت کنه که تو رو اجازه نده حرکت بیشتر از این بکنی، یعنی در اون محدوده های قانونی که برای تعیین شده بتونه قرار بگیری که یکی از ابزارهای مهمی که میسازه خود قانون بشر، به تنهایی قانونی که درست میکنه، چون گفتم چون به تمام حقیقت انسانیت اشراف نداره معلوم نیست که چقدر قانون قوی و کاملی میتونه باشه. اونایی که انسان رو ایمان خوندن حتما برای اینکه بحثی که الان گفتم درست انشالله مطرح بشه و جا بیفته، صفحه 47 رو بحث مکتب ایدئولوژی اگه بتونن کل این فصل رو یه بار دیگه بخونن، خوندید یه بار؟ کیا خوندن یه بار رو؟ خوندید یه بار دیگه؟ یه بار دیگه این فصل رو با این نگاه فرق متعلی شروع میکنه. حالا ایشون خیلی جالب، ایشون بدون اینکه توکی اثبات کنه میگه بحث میکنه، میگه شما فرزند میخواید قانون بذارید، اصلا مبناش هم بذارید انسانیت، وجدان، اصلا دو فیلسوف پیدا میکنید که در حوزه قانون گذاری مصداق انسانیت و وجدان یه چیز دونسته باشن، اختلاف نکنن در سرش، کدوم قانون رو بذارید، کدوم ملاک رو بذارید، وجدان انسانیت یا حتی عدل و ظلم خودمون که ما میگیم عقلا عدل و ظلم ذاتیه و حقیقی و درسته، حتی عدل و ظلم خودمون رو هم اگر بذاریم اینقدر این مفهوم کلیه و اینقدر بزرگه که اصلا معلوم نمیشه که مصادیقش چیه، خیلی مبهم میشه خیلی اوقات. لذا باید یه حقیقتی برای حفظ ضمانت این اجتماع برای ما به وجود بیاد که ضامن این اجتماع باشه. شاید یه سوالی پیش بیاد که خب اسلام که خیلی وقت اومده، اینم بله، اینم یه بحث دیگه است که حالا این حقیقت آمد و دوران 23 ساله در زمان پیغمبر و یه مقداری بعدش رقم زد که البته به نظر ما خیلی بیشتره، درست اتفاقات بدی بعدش به وجود اومد ولی خیلی اون کمک کرد. ولی خب چرا دیگه همیشه اینطوری نیست؟ اون یه بحث دیگه است که قانون و نظام تربیتی زمان هست، ولی ما به خاطر همون فضای تزاحم و رفع حوائج یکی از کارهای مهمی که میکنیم که شریعت رو میذاریم کنار. بفهم ملاک، یعنی چی ملاک ما؟ درست تو چه بحثی ملاک؟ تو چه بحثی؟ آها احسن، شما یعنی حرفتون اینه که ما به طور کلی داریم میگیم نبوتی هست، خب شریعتی هم هست، حالا این اسلام مصداق همون نبوت شریعت هست، منظورتون اینه؟ بله، اون بحث معجزه است. ببینید ما یه بحث نبوت خود
کدوم یکی از این دوازده مبحث شد، چون ما تا جلسه قبل فقط گفتیم که نبوت باید باشه،
اصلا وارد نبوت خواسته هم نشده، اینم عامه است هنوز، فقط میگیم شریعتی باشه نه اسلام، هیچی نگفتیم فعلا، فعلا هنوز هم اینو میگیم. ببینید یه نبوت خاصی، نبوت عامه، اون چیزی که قبلا بحث شد و الان داره بحث میشه، بله اون چیزی که قبلا و الان داره بحث میشه خود و اصل نبوت، اصل نبوت. حالا بله، خب حالا نبوت رو گفت، ما از کجا بدونیم آقای ایکسی که آمده این نبیه؟ این میره بحث معجزه که تعیین مصداق، این شما یه جلسه بعد بعدش شما بحث کن. پس اینجا بحث اون کلیه ها، نگفتیم که کان الناس امتن باید حتما فبعثنا لهم نبیین اون که پیغمبر است، نه ما داریم میگیم باز ضرورت دیگه عقل اینه که اینجا وقتی خدای هست برای حفظ ضمانت این قالب اجتماعی به ما شریعت و نبوت رو بده. حالا پیغمبر اکرم مصداق اینه، بودا مصداق اینه، فلانی مصداق اینه، کی مصداقشه؟
یا چی
مصداقش؟ رو چی شد بس که باید یک انسان باشه، غیر انسان باشه. نه همیشه نیست، نه نبوت همیشه تشریعی نیست، لذا فقط 5 تا شریعت داره. ولی اینقدر همیشه داره همین میشونه قرآن داره همین که اونقدر بساطت وجود داره که با یه سری فقط احکام کلی نه این قرآنی که لازم باشه اجتماع ضمانت کنه و عبادات و اینا کار حل میشه، کار اجتماع، چون اجتماع هنو بسیطه. وقتی تو اختلاف ها شروع شد ضمانت اجتماعی داشت از بین میرفت، برای اینکه حفظ بشه که توی این اصیل هم افراد صراط مستقیم رو طی کنن نیاز به شریعت. بله همه پیغمبرها پیغمبرهای دارای شریعت نیستن، ما فقط نوح داریم، موسی، عیسی، حضرت رسول و حضرت ابراهیم که بقیه مبلغ حرف اینان تا قبل از نوح، تا قبل از نوح. حالا این که میگم حالا یه سیر تاریخی شو بیدرفتیم یه چیزه، اون دین شناسیش یه چیزه، تا قبل از حضرت نوح ظاهر کار اینه که اونقدر اختلافات به اون معنا نبوده که نیاز به شریعت آوری باشه، پیغمبر هدایت میکردن و کار را حل میکردن، ولی به اون معنا که یه شریعت توی قالب در معاملات این، در معامله علف این، به این یک کتاب فقه اینا 17 جلدی 15 جلدی توی لازم دارد. پس نبوت همیشه ملازم با شریعت نیست، اما شریعت لازم است، نبوت هم لازم است، یعنی بعضی انبیا مشرع هم هستن، شریعت هم دارن، بعضی هم بیان هم همه هم مبلغ همون پنشتانبیه که شریعت
بفرد.
چون اصلا جامعه خودش راه حفظ صلاح اجتماعی خودشو داشت در حوزه عبادی یا حل کارهای اجتماعی، نه اینکه یه قالب و نظام لزومن بدن به اجتماع. به چی میگم؟
نه
واقعا هدایت همیشه بودن، ولی اینکه یه سیستم به تو بدن بگم شما از این به بعد با این سیستم، برای که جامعه بتونه اصلا نیاز به سیستم نبوده. ببینید یه زمان اینقدر فضا بسیطه، امکانات نیست، منابع زیاده، ببینید چی میگم، اینقدر اینها هست که نیاز به اون معنای هدایت کلیه، به اون معنای شریعت کلیه که نظاممند به شما راه و چاه گفته باشه نیست. اونجا قبل از این پیغمبر بله به عنوان یه هادی شب قومش 10 نفر بود، شاید 20 نفر، شاید 40. میخوام بگم یعنی اینقدر فضا بسیط بوده اصلا نیازی به این فضا رو ما نداریم، چون نیازی نبوده، نیاز به شریعت نبوده، نیاز به نبوت بوده، چون قرار است که حتی در اون سیر حتی مشکلات اجتماعی ما هم نباشه، ما یادتونه تو برهان نبوت اجتماع رو بعدش اضافه کردیم، گفتیم فرد انسان تنها هم اگه باشه نیاز به نبوت داره، چون باز راه و چاه رو بعد روشن کنه، اگه اجتماع رو بهش اضافه کردی دیگه بدتر. حرف ما این بود، یعنی نبوت برای حتی فرد انسان لازم است، خب و حتی اجتماع بسیط، ولی شریعت مال زمانیه که اینا همه با هم جمع میشن، اون اتفاقات و اختلافات و اون چیزای خیلی کثیری که در دین به وجود میاد، اون فضای شریعت رو به وجود میاد، یعنی اون فضایی که نیاز به نزول و انزال شریعت هست رو به وجود میاد. خب حالا این بحث ما باید منضم به یه بحثی در معجزه بشه. الان سوال، چون مفصل بحث دیگه بسه، ما اینو فهمیدیم، بله نبوت عقلن هست، شریعت هم باید باشه، حالا ما به کی ایمان بیاریم؟ ببینید سوال مهم اینه، ما به کی ایمان بیاریم؟ معجزه در واقع اثبات نبوت خاص است. یعنی چی؟ یعنی معجزه تعیین مصداق میکنه، یعنی اون فردی که ادعا دارد من از جانب خدا رسالتی دارم، این هستا، نه هر کسی که فردا یک کاری کرد یک قطار یا نگرد داشته کرامتی داشت، نه، ادعا میکند که من از جانب خدا فلان رسالت دارم و کاری انجام میدهد که از مردم عجز از انجام آن کار دارد، یعنی کار فرابشری است، فرابشری، حتی در حد فراسحری، یعنی حتی چیزای غیر عادی هم که تو بشر داریم نبوت فراتر از اون، که حالا ما یه بحث اینجا ان شاء الله بعد بکنیم در این که اعجاز قرآن چطور، یه بخشش رو تو تفسیر داشتیم، اگر یادتون بیاد ما گفتیم پیغمبری امی در آن زمان مطالبی رو بگیرد که ما هنوز در مفصل‌ترین بحثامو داریم دنبال اون مطالب میدویم و عقل بشری مثل عقل ملا صدرایی هزار سال بعد از هجرت تازه آن چیزی که قرآن در یکی از آیاتش گفت چطور امکان داره یه تو اون فضا و تو اون مقیاس بتونی چنین چیزی رو بیاره، که حالا خواهیم گفت هم اینه هم بعد اعجاز بیانی قرآن، اعجاز علمی قرآن، اینا خبرهایی که قرآن داده و اصلا از پیغمبر ممکن نبود اون زمان، که اینا همه میشه نشانه، و بعد خواهیم گفت که چون که دین پیغمبر قرار خاتمیت داشته بعد اعجاز خاتمیت داشته باشه، یعنی اعجاز تحریف نشده ای برسه به دست ما کار ببره جلو. خب ما چند تا بحث مهم ان شاء الله اینجا راهیانور کیا بودن من بدونم زیاد نیست، ما یه بحث مفصل انشاءالله این خواهیم داشت که یعنی ادامه بحث ما یه بحثی خواهیم داشت در مورد همین سمت نبوت و بحثی که الان در مورد سکولاریسم مطرح کردیم انشاءالله، اگر قرار رو صحبت کنم یه بحثی خواهیم داشت در اعجاز و اینکه خود اعجاز چیه و چطور قرآن میتونه مصداق اعجاز باشه، انشاءالله یه چند تا بحثم بعد عید در مورد بحثایی که سروش دیه بحث نبوت و بحث دین شناسی مطرح کرده، اگه خدا توفیق بده اینا رو ان شاء الله مطرح کنیم، هم بحث تجربه نبوی اینو مفصل بیاد به حدی که بتونیم دستمون برسه، هم قبض و بسط تئوریک شریعت مثلا چی ان اینا و هم اون بحث تکثرگرایی دینی و پلورالیسم دینی که دیگه خیلی مبنای تساهل و تسامح بود در عرصه سیاسی. انشاءالله خدا توفیق بده. حالا یا اونا رو بحث میکنیم، اعجاز رو میذاریم جلسات آخر که مفصل روش حرف بزنیم، اعجاز خود قرآن ها نه اصل اعجاز، یا برعکس. حالا ببینم کدومش نه چشم شالا خواهیم گفت، ولی چون اعجازم لازم، اعجازم ما برای اینکه تکلیف استدلالمون رو یک سره کنیم تا آخر نیازه که رو اونم بحث جدا انشالله داشته باشیم. خب ما با این بحثمون در نبوت یک کار خیلی مهم انجام بدیم، چون استدلال ما در نبوت حد وسطش هم حوزه فردی و هم حوزه اجتماعی رو میگرفت، خیلی مهمه. یعنی اون برهانی که ما داشتیم یه برهان خیلی عام بود، لذا جریان فکری ما با جریان فکری بعد از رنسانس که یه بار در مورد صحبت کردیم در مقابل هم قرار میگیره. جریان فکری بعد از رنسانس یه جریان به قول خودشون اومانیستیه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اینها اون حیثیت اجتماعی شریعت رو گذاشتن کنار، و آمدند حیثیت اجتماعی شریعت رو گذاشتن کنار و آمدند شروع کردن به تکیه بر عقل و تجربه خود بشر. گفتن انسان میتونه مشکل کشا باشه، میتونه کارها رو حل کنه، خیلی از مشکلات بشر رو خود انسان حل کنه. و اتفاقا به این نتیجه رسیدم که یکی از مشکلات اصلی بشر دخالت دینه، اصلا حضور دینه. ما نیازی به این نداشتیم، ما نیازی به این مدل دخالت در عرصه اجتماعی نداشتیم. لذا اومانیسم بعد از رنسانس شد اصالت بشر در مقابل خداوند، اینکه بشر هم حرف داره در مقابل خدا. ما لزوماً یه موجودات گوش به فرمان نیستیم، ما راه میتونیم پیدا کنیم، راهمون رو میتونیم جلو ببریم. اصلا انسان نیازی به یه هدایت قدسی نداره. جالبه، اصلا معنای اومانیسم در واقع نفی هدایت تشریعیه، این در واقع نفی نبوت به این معنی. جالبه، بزرگان این جریان را توضیح دادن بتونید اون شکرایی ها و اتفاقات میگه میفته، بزرگان این جریان مثلا جان کالوین، اراسموس، دو تا کشیش هستن، خدا رو قبول دارن، ولی به انسان، عقل انسان و تجربه انسان در مقابل اینکه بخواهد هدایت تشریعی وجود داشته باشد اصالت میدن. یه مقداریش گفت به خاطر مسیحیت، چون دست مسیحیت از حقایق تشریعی خالی بود، حقایق تشریعی توراتی رو هم که منسوخ کرده بودن، خب الان این حقیقت مطالب دارد، لذا اینا موندن و کلیسای کاتولیک و فرمانهایی که داشت و نمیخواستن بپذیرن و عقل بشر. لذا بشر بعد از دوران رنسانس یه اصالتی پیدا کرد، نه اون بشر معنوی و بشر دور بالا، نه همون بشر به دنبال لذت و سود، بشر عرفی، بشر دنیوی. اینا جالبه، حتی دکارت و کانت که از بزرگان جریان اومانیست در غرب هستن، هر دو اثبات وجود خدا دارن، برهان اثبات وجود خدا. پس جالبه، پس دعوای ما با اینا صرفا سر توحید نیست، سر وجود خدا نیست. ما دعوامون رفته اینجا، رفتیم سراغ هدایت تشریعی. یعنی ما مشکلی که با اینا داریم اتفاقا در اینه که آیا اون خدایی که حالا پذیرفتیم قراری بر دخل و تصرف در زندگی مادی ما هم دارد یا نه. اینجاست که قبول خدا با نفی نبوت تشریعی با هم جمع میشه پیش اونا، میگن اصلا نیازی نداریم، بله ما آدمای خداپرستی هم هستیم، ما ملحد نیستیم، بعدشون ملحد هم. ولی خیلی از اصلی های اینا اصلا ملحد نیستن. جالب، مثلا یکی از فیلسوفای آلمانی فویرباخ میگه برای انسان خداوند انسان است. اصلا خدای انسان، خود انسان، مثلا در این زندگی مادی و عرفی و دنیویش، اونها بشر رو در مقابل ربوبیت الهی قرار دادن. یعنی گفتن اینطور نیست که حالا بعد خدای باشد تربیت بکند شما را به نحو تشریعی و شما را ببره جلو. نه، اصلا نیازی به این نیست، اصلا نیازی به این نیست. شما همین که با استفاده از تجربه یا عقل، خودشون دو تا مکتبه، مکتب عقل‌گراها و تجربه‌گراها، میتوانی زندگی درست بشری رو ایجاد کنی و جلو ببری. خب این مدل فکر، این مدل فکر هویت رنگ دوران بعد از رنسانس که ما گفتیم اگر توحید خوب متوجه می‌شدن، از لوازم توحید به این می‌رسیدن که این حرف درست نیست، این حرف ضد توحیده، نفی توحیده. ما این میدونیم مدل کدوم آدمی که خدا رو پذیرفته؟ این مدل کسیه که خدا رو یه ساعت ساز می‌کنه، ساعت ساخت و ول کرده. ولی اگه کسی واقعا به توحید آشنا باشه و بدونه که اصلا واجب الوجود یعنی در هر لحظه داره وجود میده به اشیاء و اونها رو داره جلو میبره و فیض داره بهشون میرسونه، هدایت داره بهشون میرسونه، دیگه نمیتونه این حرف رو بزنه. ولی خب یه جریانیست که در مجموعه تفکر غرب مستولی شد و واقعا هم کار کرده، تا امروز هم مدل این فکر مدل اومانیستیه. یعنی انسان باید ببینه چه چیزی خوبه. جالبه حتی وقتی در مورد دین حرف میزنن چی میگن؟ جوادی میگه کتابی به همین نام داره، میگن انتظار بشر از دین. میگن ما از دین چی میخواییم؟ چه انتظاری داریم؟ ببینید این مدل خیلی فرق میکنه. یه بار شما در یه مدل نگاه دینی تسلیمی و همش رو به بالایی که تو چی میخوایی؟ خدایا. یه بار نه، یه بار میگیم اصلا دین میخواد به من چی بده؟ به من بگو، به من بگو، دین میخواد به من چی بده؟ 1, 2, 3, 4. یعنی یه مدل انسان محور منفعت طلب و سوداگر، که حالا اینجا خیلی مدل‌های اقتصادی سیاسی از دل این در اومد، اصلا مکتب مارکسیسم نتیجه همین فکره و خیلی از مکاتب بعدی که در غرب به وجود اومد و اونجا نوز گرفت و بزرگ شد. اما مشکل دیگه اون که همونطور که تا قبل در مورد پوزیتیویسم حرف زدیم و اینکه مشکل ما این است که ما گرفتار دانشگاهی هستیم که حسگرا و تجربه گراست، یه مشکل دیگه هم اینجا داریم. ما گرفتار تمدنی هستیم که انسان رو محور می‌دونه، همه چیز رو می‌خواد با انسان تعریف کنه، لذا زبانش همیشه زبان طلب منفعت. انسان بعد از رنسانس تعبد رو نمیفهمه. یاک معبود و یاک نستین براش نامبه و تفسیر که گفتیم ها نامفهومه، معنای محصلی نداره. مبارزه بزرگ متحریم تو کتاباش با این مدل فکر و مبنای این فکر هست که دو تا مبنای مهم داشت، این دو تا نهزه مهم که رنگ هر دو، یکی تجربه گرایی بود، یکی هم عقل گرایی. ما در برهان نبوت در ترم قبل که روی این مفصلی بحثی کردیم و بعدش کردیم، ما در برهان نبوت دیدیم هر دوی اینها برای به مقصد رسیدن انسان بگید کافی نیست. یعنی هم عقل فردی یا جمعی بشر، آیا متحدی توی فصل مکتب ایدئولوژی خیلی زیبا توضیح میده، هم عقل فردی یا جمعی بشر و هم تجربه های شخصی اینا جواب نمیده، نمیتونه ما رو برسونه با اونجا. و این دوتا مبنای اومانیسمه. جالبه. یعنی ما با برهانی که بر نبوت داشتیم، با نگاهی که به نبوت داشتیم، با اثباتی که در قضیه نبوت داشتیم، نه تنها نبوت ثابت کردیم، بلکه اون نگاه و مدل و سوق فکری که جریان تمدن غرب بعد از رنسانس داشت رو هم زیر سوال داره میبریم. یعنی میگیم ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی انسان تجربه گرا و عقل گرا. ما اولا در انسانیت انسان که تو طبقه بحث کردیم دیدیم انسان یک معلول دائم الاضافه است. حقیقتش ربط به الله، همه ی حقیقتش در قالب ارتباطش به خدا معلوم میشه. یک دو، این انسانی که این مدلیه، نه اینکه راه بلد نیست و عقل نداره و نمیفهمه، نه، چون مقصدی که میخواد بهش برسه یه مقصدی است که موادش رو خود انسان در دنیا نداره، نیاز داره به یک ادراک فراتر از عقل و تجربه و شهود شخصی. اسمش چی شد؟ شد وحی. چی شد؟ هیچی معلوم نیست؟ حالا مهم نیست، اینا گفتم، گفتیم که تجربه گرایی و عقل گرایی که نوشتم اینجا، ما هر دوشو می‌ذاریم کنار. انسانی که میخواد بره بالا با اون استدلال ما، ادراکی، شعوری فراتر از عقل، تجربه و شهود شخصی میخواد. اسمش وحی. اسمش وحی. خب حالا این انسان، حالا این انسان میخواد حرکت بکنه، تمدن سازی بکنه، زندگی بکنه. این انسان با این مدل باید بپذیر خبری از نبوت و هدایت الهی نیست. چرا؟ چون از عقل انسان کار رو حل میکنه، نیازی نیست. خدا ما رو خلق کرده و کار دنیا رو باید به مردم دنیا واگذاشت. خیلی جالب، ما رو عرض کردم که اصلا اینو جلوتر میرن میگن اصلا تقدس معنا نداره برای امور، اصلا امور دنیاوی امور نامقدس هست. چرا دین رو میارید بسن؟ چرا دین رو خراب میکنید؟ حالا بعدا شاید نرسه آقای سروش تو بحث ذاتی و عرضی دین میگه بله حکومت در دین اسلام هست ولی عرضی دین. عرضی یعنی چی؟ یعنی مال خود دین نیست. یه اتفاقی افتاد مجبور شد پیغمبر حکومت تشکیل داده، نه اینکه همیشه بگید اسلام دنبال حکومته و دنبال یه نظام و ساختار سیاسی. خب اینا خیلی دوتا حرف هم خیلی با هم فاصله دارن. ما بعدا باید رد پای این مدل و نگاه اومانیستی غربی رو، رد پاش رو بین همین آقایون خودمون نشون بدیم. همین آقایون خودمون، یعنی آقایونی که در خود کشور ما قلم میزنن، باید روشن بشه رد پای حرفشون و نگاهشون، باید روشن بشه که دقیقا کجا دارن حرف میزنن و چه کار دارن. خب پس این بحثی که امید نشالا خواهید داشت، میخوایم هم اون برهان نبوت روشن بشه، هم تقریر دوم، اصرار تقریر دوم نداشتیم، هم کانن ناس امتن واحده، با هم برهان اول کارمون حل. ولی خب اینم اگر بتونیم استدلالش رو تام کنیم به درمان میخوریم. یکی این، دو، اثری که ما از برهان نبوت میگیم، یعنی برهان نبوت چطور راه ما رو از بقیه جدا میکنه. پس یه بار دیگه، حقیقت اومانیسم بعد از رنسانس چیه؟ حقیقتیه که نقشی الهی و قدسی برای راهبری اجتماعی انسان قائل نیست. میگه انسان میتونه این کار رو بکنه، یعنی انگار دعوای ما و اینا سر همین میتونه و نمیتونه است، گرچه فراتر میتونه این کار، ما میگن نمیتونه، ما میگیم نمیتونه. اینی که ما میگیم نمیتونه تنقیص انسان نیست، اتفاقا گفتیم ما تو انسان شناسی من انسان رو خیلی فراتر از اون چیزی که دکارت و کانت و هابز میگن میدونیم، خیلی فراتر. ولی حرف اون اینه که رسیدن به اون قله که خیلی فراتره ممکن نیست مگر با شریعت. امکان نداره انسان به اونجا برسه مگر با شریعت. این بحث بعد. خب بعد در نبوت خاصه یه بحث بعد از اعجاز بکنیم، کلمه تعاملی بکنم که جلسه بعد دیگه اون بعضی دوستان یه جلسه بعد بحث دیگه شروع کنیم، بعد یعنی یکم ابعاد وحی یکم روشن‌تر کنیم، بعد برسیم به اعجاز، یعنی خود حقیقت وحی که یه انسان بعد چطور باشه که بتونه در مزان وحی قرار بگیره. بعد سه چهار تا از این بحث‌های مهمی که توی دین شناسی مطرحه و شبهه شده توش و شبهه مطرح شده، اینا ان شاء الله بعد بیان بکنیم، بعد مطرح بکنیم و روش بحث بشه. اگه ما انشاءالله بتونیم اینو، این چند تا بحث رو تمام کنیم، هم قضیه نبوت روشن بشه، نبوت خاصه روشن بشه، تفسیرهایی از اون که از دین ارائه شده هم روشن بشه، وارد بحث امامت میتونیم بشیم، یعنی بحث کلامی رو خود حقیقت امامت بکنیم و میتونیم تو ترم بعد یه بحث خوب بین اهل دستندان و شیعه داشته باشیم، هم یه بحث عقلی هم یه بحث نقلی در حقیقت امامت، که بعد انشاءالله بحث ولایت فقیه اینا بس بفهم. عقل‌گرایی که اینجاست لزوماً جهان‌بینی فلسفی نمیده. معلوم نیست جهان‌بینی فلسفی کامل بوده. بعد ببینیم مادی یعنی چی؟ شاید عقل‌گراهایی داشته باشیم ضد خدا که عالم منحصر در عالم ماده میدونن ولی عقل رو قبول دارن. ادراکات قبلی بشر رو قبول دارن. تجربه گراهایی هم داریم خدا رو قبول دارن. ولی بله نظام تجربه گرایی نمیتونه تبیین درستی از خدا داشته باشه. نظام تجربه گرا اگه تجربه گرای صرف باشه، لذا دیوید هیوم اومد گفت بابا چی؟ چون جان لاک و هابز اثبات خدا هم کرده گفت چی میگید؟ اصلا وقتی که تجربه گرا شد دیگه اصلا معنا نداره این حرفا. حداقل بگید ما اینا برای ما بی‌معناست که بعدا پوزیتیویست‌ها گفتن اینا گزاره‌های مهمله، خدا هست و خدا نیست و بهش هست و بهش نیست و اینا بی‌معناست. بفهم نبوت به عنوانی که عیسی نبی هست بله خب، ولی نبوت در گستره‌ای که ما اثبات کردیم نه. می‌بینید یه بار شما نبوت در این حد اثبات می‌کنید که یه انسانی بیاد کمک بکنه به تو داره به خدا برسه کارهای خوب بکنه، یه بار نه، یه بار میگیم برهان نبوت یه طوریه چون زندگی اجتماعی و فردی ما در هم تنیده است به شدت کار داره با زندگی اجتماعی ما و فردی ما. بله اینو قبول ندارم، چون اگر اون قبول بکنم اون وقت قوانین حالت قدسی به خودشون میگیرن. اینا میگن ما قانون قدسی نداریم، قوانین اجتماعی عرفی هم نظام میتونن تغییر کنن. نظام خیلیشون بعدا گفتن اخلاق هم نسبیه، یه چیزی که الان خوب شد بعدا بد بشه، یه چیزی که الان بده بعدا خوب بشه. کی گفته که مطلق اینا؟ کی گفته اگر پیغمبری آمد بگفت یه سری چیزا خوبه یه سری چیزا بد تا ابد اینطوره؟ بعد جالبا یه عده‌ایشون که بعد داخلی خودمون از اینا خلاصه تبعیت کردن اصلا خدا رو زیر سوال نمیبرن با یه پوشش کاملا دینی. اینا رو ببینید، اینا با یه پوشش کاملا دینی مطرح شده. ببین حرفش اصلا اینه، اینجا اگه میخوای دیندار بهتری باشی بهتر بفهمید دین یعنی چی اینا رو بفهم. این فرق میکنه با برتراند راسلی که شمشیر رو کشیده میگه خدا نیست، این چه حرفی؟ نه میگه خدا هست، نبوت هم هست، پیغمبر هم هست، نهج البلاغه هم داریم، قرآن هم داریم، اما بیا من بهت بگم اینا یعنی چی. تا حالا چیزایی که بهت میگفتم غلط اینا خیلی مهمه، مثلا چند تا بحث آخر که اثرات سیاسی هم داره. این که خیلی از بحث‌های سیاسی مثلا بیشش سیاسی نیست، عقیدتی ما اینجاست. بسیاری از دعواهای ما اصلا ریشه سیاسی نداره، ریشش عقیدتی، ریشش در عقیده هاست، در فکر هاست، در اندیشه هاست. اینجا یه سریش معلوم میشه. یعنی شما اگر چنین گستره برای نبوت پذیرفتی باید تو وقت نسبت دموکراسی و نبوت معلوم کنی، نمیتونی معلوم نکنی. بعد نسبت قانونگذاری رو معلوم کنی، نسبت قوانین جزایی تو با این معلوم کنی، نسبت قوانین حقوقی تو معلوم کنی، همه چی باید معلوم کنی با این. دیگه این نبوت نبوتیه که وقتی حرفی میاره برای تمام این ابعاد. حالا ان شاءالله بعد روش